خب موضوع شروع است، دقایق پایان نیست، اما ما مجبور هستیم که برای امروز را به پایان ببریم. اما همچنان میخواییم که از شما بشنویم، از تجارب شما، از شروعهایی که داشتین، از شروع سال تحصیلی، از مشکلاتی که به خصوص دختران عزیز افغانستانی در شروع مکاتب داشتن، برای ما بگوین. این فرصت متعلق با شماست، این فرصت فرصتی است که صدای شما شنیده میشه و این شنیده شدن صدا به جایی خواهد رسید. انشاءالله همراه شما هستیم در لحظه لحظه که انشاءالله در سال 1401 انشاءالله لحظات خوبی را تجربه بکنین. با ما باشین، برنامه زنده و زندگی متعلق به خود شماست. سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. امروز هم با ما بودین و این افتخار بزرگی است برای ما که در یک روز زیبای بهاری دیگر لحظات بسیار زیبایی را در کنار شما سپری کردیم. روزتان خوش، تا فردا که باز هم خدمت میرسیم. خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
بنای اسلام رو مثبت نگریست. من دوستا مثال تو فقه بزنم برای شما. شما میری مسافرخانه، میری هتل، میایی توی فضای آب خیس، آب میپاشه. خب دو تا احتمال داره، ممکنه نجاست باشه، ممکنه طهارت. میگه کل شیء لک طاهر. این مثبت نگریست دیگه. اسلام ببینید تو بحث فقه، تو مباحث فقهی، تو طهارت نجاست، اون نیمه در واقع طهارت رو میچربانه. میگه کل شیء لک طاهر. میایید تو بحث حلال و حرام، رفتم یه جا مهمانی غذا آوردن، آقا خمس میده نمیده، حق الناس توشه، حلال حرامه. کل شیء لک حلال، همه چیز بر تو حلال، حتی تعلم انه حرام. ببینید مثبت نگری رو، تو طهارت و نجاست طهارت، تو حلال و حرام حلال، تو برخورد با مردم، این آقا داره با این خانومه حرف میزنه، خواهرشه یا رابطه نامشروعه. زع امر اخیک علا احسنه، تا میتونی کار مردم رو حمله بر احسن کن. ایشالله خواهرش، ایشالله مال حلال این ماشین رو خرید. ببینید این سه موردی که عرض کردم نمود همین مثبت نگریست. بگو طاهره، بگو حلاله، بگو روابط شرعیه. امیده به خدا معناش همین در واقع روحیه مثبت نگری داشتنه. من یه روایت دیدم خیلی جالب، این روایت دارد که شخصی رو می بردن به طرف جهنم، بر می گشت نگاه می کرد. خب یه مقداری راه که رفت، یک سوم راه که رفت، برگشت نگاه کرد، نه کسی چیزی بهش نمی گه، تحویلش نمی گیره. نصف راهو که رفت دوباره برگشت پشت سرشو نگاه کرد، نه خبری نیست. دو سوم راهو که رفت، برای مرحله سوم برگشت، با یه نگاه عمیقی دارد خدای تبارک و تعالی به فرشتگانش امر کرد بگید این چه کار داره انقدر برمیگرده، بیاریدش. بخره تو حکمت صادر شده، چیه ای برمیگردی نگاه میکنی پشت سر؟ برش گردوند. گفتن چیه، چه کار میکردی؟ گفت خدایا یک سومو که رفتم یاد این آیه افتادم که خدا تو قرآن میفرماید پروردگار تو غفور و رحیم است. حالا من آیهشم از متنشو عرض کنم، یاد این آیه و ربک الغفور ذو الرحمه، دیدم نه خبری نشد. دو سوم نصف راهو که رفتم یاد این افتادم و من یغفر الذنوب الا الله، کی گناه رو میبخشه غیر از خدا؟ دیدم خبری نشد. دو سوم راهو که رفتم یاد این آیه افتادم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. در روایت دارد خطاب میشه برش گردونید، این حسن ظنش به ما زیاد، امیدش به ما زیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، اینجا مشهد مقدس استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی با بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما خواهم بود. حکومت طالبان پخش شبکه‌های بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی را در افغانستان ممنوع کرد. بر اساس اعلام شبکه بی بی سی، طالبان به این شبکه اعلام کرده است حق پخش از شبکه‌های محلی این کشور را ندارد. در چند سال گذشته برخی برنامه‌های خبری بی بی سی با همکاری تلویزیون‌های محلی افغانستان پخش می‌شد. تلویزیون آریانا نیوز بخشی از برنامه‌های خبری بی بی سی فارسی از جمله بولتون خبری 60 دقیقه و به عبارت دیگر را در افغانستان بازنشر می‌کرد. همچنین شبکه‌های تلویزیونی شمشاد و آرزو نیز با بی بی سی پشتو و ازبکی همکاری می‌کردند. بنابر اعلام بی بی سی، طالبان تاکنون دلیل قطع و ممنوعیت پخش شبکه‌های بی بی سی در افغانستان را اعلام نکردند. کشف و ضبط مقدار زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقدار زیاد سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر داد. مسئولان میگوید این سلاح و مهمات به گونه قاچاقی به کشور همسایه پاکستان انتقال داده میشد. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو سعودیه که خالد بن ولید میگوید موظفین امنیتی بر اساس اطلاعات کشف صبح روز دوشنبه مقدار زیاد سلاح مهمات و تجهیزات نظامی را از نزد یک تن از قاچاقچیان سلاح در منطقه بیربوره مربوط به ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار که در امتداد خط فرضی دورین موقعیت دارد کشف و ضبط نمود. وی گفت این فرد میخواست سلاح و مهمات به دست آمده را با کشور همسایه پاکستان به طور قاچاقی انتقال نماید.
نن سهار 15:30 بجه در خطی زون در 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دریم فلیلیوا دوهم کندک اتلو مجاهدینو په ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالی په بیربوري سیمه کې سلور دیش میله سپکی او درنی وسلې ګنډ شمیر مهمات او نظامی تجهیزات او یو قاچاقبر کشف او تر لاسه کړل. چې نوموړي وسلې یا قاچاقبر غوښتل گاونډي هیواد ته انتقال کړي چې د ویښو با احساس مجاهدینو لخوا نه د ده شوم هدف شنډ سو.
سخنګوی فرماندهی قول اردو د سوریه کې خالد بن ولید میگوید سلاح و مهمات به دست آمده از منطقه انتقال شده و فرد بازه شده برای انجام تحقیقات بیشتر به ادارات مربوط تسلیم داده شده است. این نخستین بار نیست که با این مقدار سلاح و مهمات که به کشور همسایه پاکستان قاچاق میگردید کشف و ضبط میگردد، بلکه در گذشته نیز در این ولایت مقادیر زیادی از سلاح مهمات و تجهیزات نظامی که به کشور پاکستان انتقال داده میشد در ولایت ننګرهار کشف و ضبط گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
منع سفر زنان بدون محرم در کابل عنوان گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که به اتفاق خواهیم شنید.
برخی از منابع میگویند اخیراً در کابل به زنانی که همراه با محارم نبوده با آنها اجازه سفر دادن نشده است. از سوی هم آنها میخواستن از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا به خانه‌هایشان برگردن، اما رحمت الله آقا رئیس شرکت هوانوردی آریانا در این باره میگوید در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و هیچ مکتوب رسمی در این باره دریافت نکرده است.
تاسو کولای شئ وسوم بیدان کولای شئ نن زموش پروازونه نن فعلاً بعدی صورت حال باندې لکه په خوا پشان ټول پروازونه جریان درلودي. دا مشکل چا مشتر نه په ټلیفون کې نه مکتوبی نه شفایی نه چا شکایت نه دی کړی.
برخی از کارشناسان از جمله استاد سید مسعود در این باره میگوید این کار دولت طالبان پیامدهای منفی سیاسی را در پی خواهد داشت.
نتیجهش در حقیقت عکس العمل خراب داخلی و عکس العمل خراب و جدی بیرونی است که در حقیقت تمرات سیاسی ما حتما گره خواهد زد. و بازم یک سوال دیگر بر مردم و بر در مذاکرات برای حیات دولت افغانستان ایجاد میکنه.
از سوی هم برخی از شرکت‌های هوانوردی که نمیخواد نامی از آنها برده شود میگوید از دولت طالبان مکتوبی دریافت کردند که نباید به زنان بدون محرم تیکت فروخته شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سنگ تهداب یک محراب مسجد به هزینه 10 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد. جزئیات را از سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
سنگ تهداب یک محراب مسجد به هزینه 10 میلیون افغانی به زمین گذاشته شد. مردم منطقه چنگاه ولسوالی جرم ولایت بدخشان کار اعمار یک محراب مسجد را به هزینه 10 میلیون و 700 هزار افغانی از پول شخصی مردم محل آغاز کرده اند. در محفل تهداب گذاری این مسجد صدها باشنده ولسوالی جرم و مسئولین محلی و حکمت سرپرست طالبان حضور به هم رسانیده بودند که از فلسفه مساجد و مهم بودن آن در زندگی مسلمانان سخن راندند. مولوی نظام الدین، یک از عالمان دین، در محفل تهداب گذاری این مسجد گفت
مساجد یکی فلسفه دینی که در دین ما دارد و یکی فلسفه جهانی دارد که از آدم علیه السلام شروع می شود.
عظیم الله باشنده محل می گوید که هزینه ساخت این مسجد را مردم محل پرداخت کردند که حکومت در قسمت آن هیچ همکاری نداشته است. او می گوید حتی زمین این مسجد را نیز خود مردم محل خریداری کردند.
تمام بودجه برمیگرده به خود مردم است که نه کدام دولت نه کدام در مجلس به ما کمک کردگیست، حتی زمینش هم خود مردم خریده. و
مسئولین شرکت قرارداد کننده میگوید کار اعمار این مسجد تا 4 ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. فیض قربان، مسئول شرکت قراردادی، میگوید این مسجد که قرار است در 4 ماه ساخته شود در یک وقت گنجایش 100 نمازگزار را دارا می باشد.
یک مسجد بسیار خوب پخته و اساسی داره، یک گنبد بسیار خوبش داره. دیگه در مدت 4 ماه تکمیلش است. دیگه کارش بسیار پخته و اساسی، دیگه دارای 900 نمازخانه گنجایش داره. طول ارزش 25 در 25.
سید الرحمن، انجینیر ساخت این مسجد، میگوید قرار است این مسجد به گونه پخته و اساسی ساخته شود و همه موارد مهندسی در آن در نظر گرفته خواهد شد.
مطابق همون نقشه ان شاء الله تطبیق میشود که مارگ کانکریت، مارگ همه چی در نظر گرفته میشه که با بسیار اصول مهندسی تا بخشای استرکچرش همه چی سال اومدی نظر گرفته میشه.
قابل ذکر است که مردم محل از اثری نداشتن مسجد جامع به مشکلات مواجه بودند و اکثرا جهت ادای نماز جمعه به نقاط دوردست می رفتند که اکنون با اعمار این مسجد مشکلاتشان مرفوع خواهد شد. سمیع خاوری، رادیو دری، ولسوالی جرم ولایت بدخشان.
خب در کنار این خبر خوب متاسفانه یک خبر بد هم از شمال شرق افغانستان داریم. فقر و گرسنگی پای فرزند یک خانواده را به بازار فروش کشانده است. باز هم گزارشی از سمیع الله خاوری.
فقر و گرسنگی پای فرزند یک خانواده را به بازار فروش کشاند. خانواده مغاره نشینی که از شدت فقر و گرسنگی بارها تصمیم به فروش کودکش گرفته است. درد و رنج، فقر و گرسنگی و همچنان نبود سرپناه ادامه زندگی را برای یک خانواده مغاره نشین در تخار دشوار ساخته است. خانم حلیمه باشنده شهر طالقان که مسئولیت خانواده 7 نفری را به دوش دارد میگوید 7 ماه قبل از امروز شوهرش را در جنگ های داخلی میان دولت وقت و نیروهای طالبان از دست داده است. به گفته این خانم در چند ماه گذشته روزگارش را با کار کردن در خانه های مردم گذرانده است تا لقمه نانی برای فرزندانش تهیه نماید، اما این روزها تمامی درها برای او بسته شده است. خانم حلیمه میگوید روغن و مواد خوراکه ندارد و روزها را دست زیر علاشه شام میکند. او اضافه میکند که هیچ نوع کمکی از سوی نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است و همچنان برای خودش نیز کار پیدا نمی شود.
چند روز است که روغن هم نداریم، هیچی که نداریم الان تشیش داریم، هیچ چی کمک ممکن نیست. کلا شو یک تره یک کار یک تره یک کم تو مرد قطعی همینا میخدیم، ولی دای وقت چی هم پیدا نمیشن.
مادر شوهری حلیمه میگوید که از چند روز بدین سو نواسه هایش غذای درست نخوردند و اکنون در شدت فقر و گرسنگی قرار دارند. او از نهادهای امدادرسان و حکومت محلی میخواهد که برای زنده ماندن نواسه هایش کمک نمایند.
پنج سقیر مونده، پنج تا مشتوب نخوردنی، نه یک ورسه، کلگیش میده. اینم یک مادری بیچاره، من میایم خلق تزک جورم نیستم، میایم اینو گیران میکنم. دو بیگم بی روغن، بی دان و بی او میمونم. سه بیگم میمونم، گیران میکنم. یا خدا میگم، آی شما را خدا بفهمه بشنواری.
همسایه های این خانواده حکایت تلخی از زندگی این فامیل مغاره نشین دارند. آنان میگویند این خانواده به دلیل فقر و گرسنگی چندین بار تصمیم به فروش کودکشان گرفتند، اما همسایگان و وابستگانش مانع فروش کودک گردیده است. عبدالحمید همسایه خانواده حلیمه میگوید که از چند شبانه روز شاهد گرسنگی این خانواده است. او از حکومت کنونی میخواهد که برای این خانواده فقیر کمک کنند.
جو ما همسایش هستیم، میبینیم که چند شب و چند روزی میشوه که یا نان ندارن و دیگه چیز ندارن. دولت فعلی ما خواهشمند هستیم که اگر میتونن از واسه توانش داره یک چیزی کمک همکاری برای این مسکینا و بیچاره و فقیرا رای بکنن.
نزدیکان این خانواده 7 نفری میگویند تا اکنون نه حکومت و نه هیچ نهاد امدادرسان دیگر به این خانواده مغاره نشین کمک کرده است. صبور از بستگان این خانواده میگوید یک بار این خانواده کودکشان را به فروش گذاشتند، اما بستگانش مانع فروش کودک شدند.
خانواده یک بار طفلش را به فروش انداخت و عقاری و نزدیکای خانواده بخصوص ما مانی شدیم که طفل را به فروش ننداز و وضعیتش بسیار وخیم است. امیدوار هستم که نهادهای کمک رسان و دولت به این قسمت توجه داشته باشند.
این در حالی است که بارها نهادهای امدادرسان و حکومت سرپرست طالبان از ادامه کمک ها برای خانواده های نیازمند در این ولایت سخن گفتند، اما هنوز خانواده های در قلب این ولایت زندگی می نمایند که هیچ نوع کمک دریافت نکردند و زندگیشان با درد و رنج سپری می شود. سبی خاوری، رادیو دری، تخار.
گزارش همکارم قریشی را از پایتخت افغانستان درباره تعیین رئیس کمیته رویت هلال بشنوید.
رئیس ستر محکمه افغانستان به حیث رئیس کمیته رویت هلال تعیین شد. بر اساس فرمان شیخ الحدیث مولوی هیبت الله خونزاده رهبر تحریک اسلامی طالبان، شیخ عبدالحکیم قانی رئیس دادگاه عالی افغانستان به صفت رئیس کمیته رویت هلال تعیین گردید. بر پایه این فرمان در این کمیته وزرای حج و اوقاف، امر به معروف و نماینده مرکز دارالافتا نیز عضویت دارند. بر پایه فرمان رهبر طالبان در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها کمیته های رویت هلال ساخته می شود تا وظیفه رویت ماه مبارک رمضان و عید را انجام داده و سپس از سوی رئیس استرا محکمه اعلان گردد. پس از این اعلان ماه مبارک رمضان و عید از سوی قاضی القضات که در رأس کمیته قرار دارد صورت میگیرد. این در حالی است که پیش از این افغانستان پس از اعلان رؤیت هلال از سوی عربستان سعودی رمضان و عید در افغانستان اعلان میشد. این اولین بار است که افغانستان مستقل میخواهد در این باره تصمیم اتخاذ کند. گفتنی است که اکنون تقویم در افغانستان بر پایه اعلان تحریک اسلامی طالبان سال و ماهای هجری قمری میباشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شیطنت‌های کوچک دشمنان با پاسخ بزرگ نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بازدید از یادمان والفجر 8 در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران با اشاره به حضور گسترده جوانان در یادمان‌های دفاع مقدس افزود عزت، کرامت، بزرگی و استقلال فعلی ایران اسلامی مرهون رشادت‌های شهدای والا مقام است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد امروز پایه قدرت جمهوری اسلامی ایران مستحکم و قوی است و ایران در جهان می‌درخشد که تمامی این عزت و شکوه مدیون حماسه آفرینی شهداست. همچنین فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران هم با اشاره به قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت دشمن از اقتدار نیروهای مسلح ایران در ترس و وحشت قرار گرفته است. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران اظهار کرد خودکفایی در ساخت تجهیزات نظامی نمونه‌ای از اعتماد به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگی و استقلال ایران به شمار می‌رود که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رقم خورده است. در ساعت یک هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان و ارجمندان، خوش آمدین به برنامه ایران گشت امروز. حتما به یاد دارین که در برنامه قبل دیداری از شهر گنبد کاووس در ولایت گلستان داشتیم و با بخشی از جاذبه های تاریخی و توریستی این شهر از جمله تالاب هایی که در این شهر قرار داره آشنا شدیم. در برنامه امروز برای دیدار از سایر تالاب های این شهر و همچنین سایر مناطق دیدنی آن با شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
موسیقی
دوستان، یکی دیگر از تالاب‌هایی که گردشگران را همیشه به سوی خود می‌کشانه، تالاب بین المللی آلماگل هست که در شمال روستای تنگلی و با فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته. این تالاب 207 هکتار مساحت داره که عمق آن در بیشتر نقاط 1 تا 1.5 متر و در برخی نقاط حد اکثر تا 3 متر میرسه. حاشیه تالاب آلماگل را پوشش نی فرا گرفته و ضلع جنوبی و مسیر کانال ورودی آب به تالاب را جنگل‌های گز پوشانده. در تالاب آلماگل به علت نزدیکی به مرز کشور ترکمنستان شکار و هر گونه تیراندازی ممنوع است. آب این تالاب به علت نزدیکی به رودخانه اترک شیرین است.
تالاب بین‌المللی آلماگل. تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آچیگل از جمله تالاب‌های بین‌المللی هستند که در استان گلستان واقع شدند. از بین این سه، تالاب آلاگل به دلیل وسعت زیاد، عمق بالای آب، پوشش گیاهی مناسب و وجود خزندگان و پرندگان اطراف آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر بیش از 150 گونه پرنده در آلاگل شناسایی شده است. همچنین آلاگل یکی از کانون‌هایی است که پرندگان مهاجر به هنگام کوچ زمستانی خود بدانجا سفر می‌کنند. این تالاب با مساحت 2500 هکتار از شمال و شرق با تپه‌های قرقه، از سمت جنوب با روستای توخی تپه و سمت غرب با جاده مرزی آقلا به اینچه برون مجاورت دارد.
آجیگل از تالاب‌های دیگر بخش داشلی برون هست. مساحت این تالاب بالغ بر 350 هکتار هست که در بالا دست آن دریاچه بسیار زیبا با مساحت 100 هکتار به نام دریاچه نمک قرار دارد. این تالاب از دو بخش تشکیل شده که قسمت غربی آن تا حدودی عمیق و عمق آن در بیشتر نقاط 1 تا 1.5 متر و حد اکثر 3 متر هست و قسمت شرقی تالاب پوشیده از نی و از بخش غربی جدا میشه. تالاب های بین المللی آلماگل، آلاگل و آجیگل در نزدیکی بازارچه مرزی و گمرک این چبورون قرار دارند. مناسب است با این بازارچه هم آشنا شویم.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشنوین. در این برنامه سفری داشتیم به یکی از شهرهای ولایت گلستان، یعنی شهر گنبد کاووس. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز ایران.
خینت دلم، آوه دلم، اول و آخر منزلم توی ایران.
ای ایرون، ای ستین دلم، دردت به جونو.
درود و درحباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار.
ای ایران، ای
افتخارم داغت نبینم دورت بگردم
آمیده وطن آمیده وطن جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم
همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
همه با یک نام و نشان به صفا و زهر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به صفا و زهر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نم و زبان سه سلامت ایران به زبان
بازارچه مرزی اینچبرون در شمالی ترین نقطه ولایت گلستان قرار دارد و در نزدیکی شهر اینچبرون از توابع شهرستان گنبد کاووس است. شهر اینچبرون بر تپه‌ای قرار دارد که به زبان محلی به آن اینچبرون به معنی باریکه و دماغه میگویند و بسیاری از کالاهای مرزی در این منطقه وارد و به فروش میرسد. این بازار چه به علت قرارگیری در نقطه صفر مرزی از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و موجب شده تا گردشگران زیادی به ویژه در عید نوروز به این مکان سفر کنند. برای دسترسی هرچه بهتر و ارزانتر مردم ولایت به این بازارچه مرزی خطوط ریل آهن از مرکز ولایت یعنی گرگان تا انتهای مرز وجود دارد که این خود باعث استقبال بیشتر مردم نسبت به بازدید این بازارچه شده. اقلام موجود در این بازارچه از کشور ترکمنستان و ایران تأمین می شود و معمولاً محصولاتی نظیر چاکلیت، تکه و سایل برقی بیشتر در این بازار به چشم می خورند.
اینچبرون، شهری مرزی در گلستان. این شهر در شمال گلستان در نقطه صفر مرزی کشورمون با ترکمنستان قرار داره. بازارچه اینچبرون مهمترین عامل تردد و جاذبه گردشگری این شهره.
از کجا تشمون؟
بندرگس
رشت.
واقعا قیمت عالیه.
عالیه، خوبه، تمام کیفیتش خوبه.
دلیلی که قیمت ها اینجا نسبت به جای دیگه ارزون تره چی؟
واسطه بین ما نیست، واسطه بین ما و مشتری نیست.
ترجیحاً اگر هم میخوان خریدی رو انجام بدن، محصولاتی رو خریداری کنن که برای خود منطقه هست. این کمک میکنه به رشد اقتصاد و رشد گردشگری منطقه.
علاوه بر این که بازارچه مرزی ما فعاله، ما یه دهکده گردشگری در واقع اونجا برنامه‌ریزی کردیم که انشالله غذاهای سنتی و در این حال چیزهای سنتی که در سطح استان ما و مخصوصاً در قوم ترکمن رایج هستش انشالله اونجا عرضه خواهد شد.
ترکمن بانو و خیلی از اهالی اینچبرون پذیرای مهمانان نوروزی هستند.
غذاهای سنتی ترکمن میدیم که غذای مهم اصلیشون چکدرمه بعد برکه. پیشمم داریم، اونم شیرینی مونه.
مهمانان نوروزی بدونن علاوه بر این که از طریق جاده با ماشین میتونن بیان، با قطار هم به اینچبرون میتونن سفر کنن.
میتونید تشریف بیارین اینجا، هم از بازار محلی دیدن کنید، هم سه تا تالاب بین المللی داریم اینجا، آلاگل، آلماگل، آجیگل.
رفتیم بازارچه، مقداری بچه ها خرید کردن برای استراحت، بچه ها آمدن اینجا
و خانواده اومدیم مرز، خرید مونا کردیم، بعد اومدیم اینجا که داریم استراحت میکنیم.
بعد از خرید دلچسب در بازار مرزی اینچبرون، استراحت به همراه خانواده در تالاب بین‌المللی آلماگل خیلی میچسبه. علی عزتفر، خبرگزاری صدا و سیما، مرز اینچبرون.
نگفته نماند بازارهای مختلف گنبد کابوس از مکانهای مورد علاقه گردشگران هست. بازار روزها در مبدا ورودی شهر گنبد کابوس از سمت گرگان نیز از بازارهای معروف این شهر به شمار میره. بازار روزها به صورت سرپوشیده بوده و یک راسته تقریبا دور و دراز است که در دو طرف آن حدود 100 دوکان شکل گرفتند. با جهت این که در ابتدای ایجاد بازار بیشتر اجناس از کشور ترکمنستان و روسیه سابق وارد می شده و نام بازار روس مشهور گردید. در ولایت گلستان هم مانند سایر ولایت‌های شمالی ایران بازارهای روز از محبوبیت خاصی برخوردارند. شنبه بازار سیمین شهر، دوشنبه بازار بندر ترکمن، پنجشنبه بازار آقلا و جمعه بازار گنبد نمونه هایی از این بازارهای روزانه است. جمعه بازار گنبد کاووس بازار بسیار پر جنب و جوشی است که در آن محصولات متنوع از پوشاک و صنایع دستی گرفته تا خوراکی و مواد غذایی با قیمت مناسب پیدا می شه. مردم روستاها و شهرهای اطراف هم برای فروش محصولات کشاورزی و گاهی هم صنایعی که خودشان درست کرده اند به این بازار می آیند. در واقع بازارهای مختلف گنبد کاووس محل عرضه نفیس‌ترین صنایع دستی مانند قالی ترکمنی، پشتی ترکمنی، جاجیم، انواع سوزندوزی، زیور آلات زیبا و لباسهای ترکمنی و انواع نانهای محلی و خاویار هست. لذا مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری سفر هست. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با زیبایی های ولایت گلستان در برنامه بعد هم با ما همراه باشید.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم. صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بر روی شما می خندد و اگر چین بر ابرو اندازید او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را بر رویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد او را به انواع بیماری های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می سازد. افراد بدبین از همه چیز می ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچه‌شون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تا تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی‌ها و محبت‌ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت‌های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز و سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم. Thank you.
در شب هجران رفتم ز دست ای وهمیا در شب هجران تا در طواف آرزم برفشانم جان تا در طواف آرزم برفشانم جان
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بستم عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام نگهبان مؤمنان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی صمیمی و بی‌غلغش به شمایی که دلهای پاکتان شما را به سمت قرار بندگی کشانده و در این لحظه شنونده برنامه خودتان هستید. خدا را شکر که شما را داریم و تشکر که در کنار ما هستید. خدای من، تو را دوست دارم بی نهایت. تو را سپاس که عشقت را در وجودم قرار دادی و این بزرگترین ثروت من است. دوستان، به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. امروز فکر و ذهن و دل و دیده را مهمان آیه های آغازین سوره مبارکه مؤمنون میکنیم. هم در این آیات هم در باقی آیات و سوره های قرآن کریم نماز و زکات معمولاً مثل دو تا برادرند و مثل میوه‌های به هم چسبیده یک شاخه درختند. معمولاً نماز و زکات با هم و در کنار هم ذکر میشند. زکات ادای دین ماست و جامعه و مردم محرومی که در اموال ما سهمی دارند. نماز بندگی و ادای وظیفه ماست در برابر خداوند. این دو وظیفه با هم و در کنار هم ادا میشند. نمازی که در کنارش به دردهای جامعه توجه نشده باشه نماز نیست. سخاوتی هم که در کنارش نماز و سجده نباشه خیلی زود رنگ ریا به خودش میگیره.
کسی تو را میخواهد، قلبت را نشانه بدهد. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
دوستان، ظهور حتمی ترین اتفاق فردای همین دنیای ماست. فرج قطعی ترین وعده است که در آینده عملی خواهد شد.
نمی شود دوستت نداشته باشم که بزرگی خواه، کوچکی من کجا و بزرگی تو کجا؟ وقتی بزرگی تو برای غیر تو جایی نگذاشته، حق با همان رفیقی است که می گفت حتی آنان که جز تو را می جویند جز تو را نمی جویند. به اسم خودت نمی شود دوستت نداشته باشم.
تو را دوست دارم مثل حس نجیب خاک قریب، تو را دوست دارم مثل عطر شکوفه های سی، تو رو دوست دارم عجیب، تو رو دوست دارم زیاد، چه تو پس دلت میاد منو تنهام بذاری.
از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب رستمی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در یکی از دعاهایی که داریم، سلامی که به حضرت بقیت الله الاعظم عرض می‌کنیم، در یک فرازی از اون می‌گیم السلام علی المهدی الذی وعد الله به امم. مسئله انتظار و موعود فقط مختص شیعیان نیست، فقط مختص مسلمین هم نیست. موعود شخصی است که همه ادیان و همه انسان‌ها فطرتاً منتظر او بودند و می‌دانند که خداوند متعال همونطور که در قرآن کریم وعده کرده و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، خداوند متعال اراده کرده که این دنیا روی عدل و داد رو هم ببینه. این دنیا قراره که بر پایه عدل اداره بشه تا اثبات بشه به همگان که زندگی در سایه عدل بسیار زیبا و دوست داشتنی است. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو توفیق بده تا اون زمان رو درک بکنیم. اعتقاد به وجود مقدس بقیت الله الاعظم به ما انگیزه زندگی میده. انتظار ظهور به ما انگیزه فعالیت و تلاش میده. برعکس این که بعضی وقتا بعضی از دوستان تصورشون این هست که انتظار مایه انفعال هستش، اما انتظار اگر به مفهوم درستش باشه انسان رو امیدوار نگه میداره و این امیدواری میشه یک انرژی مزاد.